درود خانم ها، آقایان، روز و شب شما بخیر. در سلسله مباحث دین پژوهی این بار می‌پردازیم به آیین مانوی. این آیین پیامبرش نامش بوده مانی، پیامبر ایرانی، که در سال 216 میلادی در شمال بابل متولد شده. خدمتون عرض بکنم که بابل در اون زمان جزی از مناطق ایران به حساب می آمد که در قلمرو پادشاهی ساسانی قرار داشت. پدر مانی اسمش بود پتک، از اهالی همدان بود و مادرش هم گفته میشه که از خاندان اشرافی ایرانی بوده. پدرش گفته میشه که از همدان به تیسفون رفته بود و به فرقه‌ای پیوسته بود که جزی از فرقه گنوسیان بود یا گنوسیان، با دو لهجه گویش گفته شده، بیان شده. عرض به حضورتون که حالا خدمتون بگم که پدرش هم داعیه پیامبری داشت، به هر حال در کار معنوی بود. و اینم خدمتون عرض بکنم که آیین گنوسی یا گنوسی یک آیینی بود که اصالتاً در اسکندریه مصر پدید آمده بود، یکی از شعب آیین دین مسیحیت به شمار می رفت، هرچند که با دین مسیحیت اختلافات زیادی داشت. اما خب مثلا پیامبری حضرت عیسی را می پذیرفتند طرفداران آیین گنوسی، و همچنین بسیاری از گفتمانهای دین مسیحیت رو میپذیرفتن، از جمله عرض به حضورتون انجیل ها رو قبول داشتن و تثلیث خدایان رو که در میان مسیحیان بعدها شکل گرفت در آیین گنوسی هم پذیرفته شده. و خدمتون بگم حالا خود معنی گنوسی به معنی دانستن بود یا هست. گنوسیان معتقد بودند که حقیقت آسمانی رو دریافتند و می‌دانند، و چون این ادعا رو داشتند که می‌دانند آن چیزی که باید بدانند رو، و در واقع حقیقت آسمانی مدعی بودند که حقیقت آسمانی بر اونها آشکار شده، و در نتیجه از همین آشکار شدگی و دانستگی که مدعیش بودند این نام رو بر خودشون برگزیدند. آیین گنوسی هم بر دوگانه تضاد بین ماده و روح استوار بود. اصولا چون این گفتمانی رو داشتن که در این جهان در همه ابعادش ماده و روح در تضاد و در ستیز با هم هستند، و البته این بین این جهان مادی و جهان متعالی، یعنی جهان ماده و جهان روح، به خدایان بینابینی اعتقاد داشتند و معتقد بودند که خواست و فرمان خداوند از طریق همین خدایان واسطه به جهان مادی ما انسان‌ها میرسه. پس میتونیم بگیم که یه جورایی اسطوره باوری هم در آیینشون راه پیدا کرده بود، یعنی میتونیم بگیم تلفیقی میان دین مسیحیت و اسطوره باوری بود این آیین. این آیین رو دست کم نباید گرفت چون خیلی گسترش پیدا کرده بود. در کل خاورمیانه میتونیم بگیم که رد پاش وجود داره، از مصر و شام و شامات و اینها گرفته تا ایران و جنوب غربی ایران که عراق کنونی است، و عرض بزرگتون که اون زمان به هر حال تحت سیطره پادشاهی ساسانی قرار داشت. خب پدر مانی به این آیین بود و در این آیین دایه پیامبری داشت و به هر حال یک زندگی معنوی داشت پدرش پتک، و عمر خودش رو صرف مسائل معنوی و تبلیغ آیین گنوسی می کرد. خدمتون عرض بکنم که حالا بعدها خواهیم دید که در آیین مانوی تأثیرات قابل توجهی از آیین گنوسی مشهود هست. عرض به حضورتون که مانویان و متونی که باقی مانده در تاریخ آیین مانوی رو توضیح میده بر این اعتقاد هست که اولین مکاشفه ای که برای مانی پیش آمد در سن 12 سالگی مانی بود. مانویان چون این گفتن که در 12 سالگی مانی فرشته وحی که اسمش رو تاوم مینامند بر او ظاهر گشت و حقیقت الهی رو بر او آشکار ساخت و از همون موقع بود که مانی یک رفتار خاصی ازش سر میزد، گوشه نشینی و خلوت گزید و توی خودش بود و 12 سال دیگر هم به همین منوال گذشت بر او تا اینکه مجدداً فرشته وحی بر او ظاهر گشت و ازش خواست که به تبلیغ تعالیم دین بپردازه. در 24 سالگی بنابراین او مأمور رسالت شد. گفتند که در ابتدای امر آیین خودش رو به پدرش عرضه کرد. پدرش با توجه به شخصیتی که او داشت پذیرفت، قابل توجه هست از یک پسر 24 ساله. البته خب من خیلی خلاصه عرض کردم تا 24 سالگیش رو. گفتند که از کودکی او حرفهای خاص میزد و مانند کودکان دیگر نبود، زندگی به خصوصی داشت، حرفهای نسنجیده نمیزد، حرفهای به هر حال معنوی از او شنیده میشد و اطرافیانش میدیدند که او کودک خاصی است و تا مادرش گفته، البته خب اینا متونی که از باقی مانده و درباره او صحبت کردند چون این گفتند که مادرش موقعی که باردار بود به مانی گاهی اوقات خواب میدید که فرشتگانی از آسمان میآیند و او را به آسمان میبرند و بعد گفته میشه که حتی موقعی که متولد شده بود هم همین مسئله برای مادر مانی پیش میآمد که به نظرش میآمد که دی فرشتگانی از آسمان میآیند او را میبرند در عالم بیداری به آسمان میبرند و بعد برمیگردانند و به دستش دوباره میدهند و اینها رو میگفت برای پدرش و خلاصه اتفاقاتی رخ میداد و حرفهایی هم میزد مانی از همان زمان کودکی و نوجوانی که حساب خاصی بر روی او بود و بعد هم میگفتند که او به طرز عجیبی شخصیتی زبان آور داشت، یعنی اینکه سخنان تأثیرگذاری بر زبان میراند. خب 24 سالگی مانی آغاز رسالت او عنوان شده که ابتدای امر پدر خودش رو به دین خودش در میاره، پدرش میپذیره و بعد هم بزرگان خانواده رو و اطرافیانش رو، خب وقتی که هم یکی دیدن پدرش، پدر مانی که شخصیت مطرحی بود در دوران خودش، به دین مانی و آیین مانی در آمده، عده دیگر هم همراه شدن و به او پیوستن. بعد از اون مانی با کشتی میره به هند، سرزمین تورانیان و همون سرزمین سند و بلوچستان امروزی و آیین خودش عرضه میکنه به مردم، به حکام آنجا. شاه توران مثلا به دینش در میاد و گروهی از درباریان هم متعاقب اون میپیوندن به او، به دینش. و در اون دوران پادشاه ایران، پادشاه ساسانی شاپور اول بود که در سال 242 میلادی بر تخت نشسته بود و مانی به هر حال در همان سنی که دایی رسالت کرد دیگه آرام و قرار نداشت و به جای مختلف میرفت و همجور که عرض کردم به منطقه هند و همچنین به آسیای میانه و پس از بازگشت به سرزمین پارس که ایران قدیم بود، در خوزستان در ایالت شوش که خب به هر حال ایالت آبادی بود و میدانید شوش در استان خوزستان سابقه تمدنی دیرینه‌ای داشته و داره، از زمان قبل از هخامنشیان این سابقه رو داشته، از زمان تمدن ایلام. ایالت شوش همچنان آباد بود و یک شهری آنجا بود به نام میسان که امروزه به نام دشت میشان در استان خوزستان همچنان پا برجاست، از شهرستانهای استان خوزستان هست. آنجا به تبلیغ خودش، تبلیغ آیین خودش می پرداخت که البته خب با مخالفت هایم همیشه هم روبرو بود و با موافقت هایم به حساب روبرو بود، یعنی هم مخالفین و هم موافقینی داشت که همزمان با همدیگه اونجا باهاش ارتباط داشتند. به هر حال علی‌رغم مخالفت هایی که باش میشد تونست که افراد بسیاری رو موافق آیین خودش بکنه و عرض به حضورتون موفق شد که به همراه پدرش با شاپور اول ساسانی دیدارهایی داشته باشه، گفته میشه 3 بار. و وقتی که شاه سخنان او را شنید جذب شد و به دینش در اومد. این خیلی جالب هست و بهش اجازه تبلیغ داد. جالب توجه این که ما همیشه تصور میکنیم در دوران ساسانیان دین رسمی کشور از همون ابتدای این سلسله زرتشتیگری بوده، در حالی که خب اینجور نیست و شاپور اول ساسانی به خاطر اون شخصیت آزاد اندیشانهی که داشت برای مانی فضای کافی تبلیغاتی ایجاد میکنه و مانی هم استفاده میکنه و بعد همچون ازش خوشش آمده بود او رو همراه خودش میبره به سفرها و حتی جنگهایی هم که با رومیان داشت شاپور اول، در این جنگ ها مانی رو همراه خودش میبره و مانی هم استفاده میکنه، هم برای سربازان تبلیغ میکنه آیین خودش رو و همچنین برای و بعد از جنگ ها خب سربازانی از رومیان که اسیر میشدن مانی به تبلیغ آیین خودش نزد اون اسیران هم میپرداخت و از این طریق بود که مانی تونست دین خودش رو به سرزمین رومیان هم گسترش بده، به خاطر اینکه بعد از اینکه جنگ تموم شد و اسیران آزاد شدن و برگشتن رفتن به سرزمین خودشون آنچه شنیده بودند از تعالیم آیین مانی برگردوندن بردن به روم و اونجا در واقع اینها مبلغان دین مانی شدند و به همین خاطر هست ما در سرزمین غرب هم از فرانسه و اسپانیا میبینیم که و روم قدیم میبینیم که ردپای آیین مانی وجود داره و جالب توجه این که چین و آفریقا هم این آیین درش وجود داشت و حتی یک زمان در منطقه یکی از مناطق چین که بهش میگفتن ترکستان چین، بخش شرقی چین بود، اونجا آیین مانوی و حتی دین رسمی کشور شد در یک به حساب زمان تاریخی خاص. خود مانی به مصر مبلغانی فرستاد و در مصر آیینش رو تبلیغ کردند و موفقیت های چشمگیری هم پیدا کردند، به گونه ای که آثار مانی بعدها حالا قابل توجه هست که آثار مانی، آثار مکتوبش که دست به قلم بود مانی و در زمان خودش مکتوب کرد، یکی از گفته میشه یکی از تنها پیامبرانی بود که خودش به قلم خودش آیین خودش رو مکتوب کرد و به دست مبلغانش داد و مبلغانش نسخه برداری کردند و حتی ترجمه کردن به زبانهای مختلف و بردن به سرزمینهای مختلف و پخش کردن و این یکی از اون عواملی بود که آیینش در زمان خودش گسترش پیدا کرد به مناطق مختلف جهان. خلاصه امر این بود که همین موفقیت‌های او باعث شد تا حسادت‌هایی رو در میان مبلغان دین زرتشت بر بیانگیزه. موبدان زرتشتی که خب اونا هم فعال بودن دیگه، کلن زرتشتیان هم فعال بودن و اونا شاهد این بودن که آیین مانوی داره رشد میکنه و توسعه و گسترش پیدا میکنه، به حالی که سادت هایی هم آنجا علیهش اعمال میکردن، تا اینکه خب شاپور اول ساسانی سال 273 فوت میکنه. پسرش به نام هرمزد جانشین پدرش میشه و هرمزد هم چون دیده بود ارادت شاپور اول رو به مانی، همچنان فضای تبلیغاتی رو در اختیار مانی قرار میده، اما هرمز چندی نمیگذره که فوت میکنه و جاش رو بهرام میگیره. فکر میکنم برادرش بوده. بهرام در ابتدای هم خب همکاری های سابق رو با مانی انجام میده در زمینی تبلیغ آینش، اما رئیس موبدان زرتشتی که شخصی بوده به نام کرتیر، خلاصه شروع میکنه به سعایت و غیبت پشت سر مانی نزد بهرام و با بقیه رهبران زرتشتی در ایران قدیم، خلاصه زیر آب مانی رو نزد بهرام میزنن و آنچنان او رو تحریک میکنن که او علیه مانی میشه. و خلاصه او که در سفر تبلیغاتی بود فراش میخونه بهرام و واسه خیلی بدگویی ازش میکنند، میگن که او داره دین زرتشتی رو اینجا نابود میکنه و بعد هم قدرت داره پیدا میکنه، آینش خیلی گسترش پیدا کرده و تهدیدی علیه توست. خلاصه تونستن اون رو تهدیدی قلمداد بکنن و امان از این حسادت که در میان رهبران دینی هم گاهی اوقات هست. و خلاصه هم رهبران زرتشتی موفق شدند که کاری بکنن که بهرام در بیفته با مانی، مانی رو به زندان انداختن و بعد از 26 روز اسارت کشتنش و پیامبر شهید شد. در واقع اینجوری میتونیم بگیم پیروانش او رو به عنوان پیامبر شهید میشناسند در سن 60 سالگی گفتن، 61 سالگی هم گفتند. و بعد از اعدامش گفتن که پوستش رو کندن به طرز فجیع، پر از کاه کردن و به دروازه شهر جندی شاپور آویختن. جندی شاپوری که در خوزستان بوده، شهری بوده که همون در اطراف اهواز تا دسفول اونجا وجود داشته. هنوز رد آثار تاریخی این شهر همچنان باقی است در خوزستان. خب بعد از اینکه اینچنین کردن با مانی، مانویان رو هم تحت تعقیب و آزار قرار دادن و به همین خاطر بسیاری از گروه های مانویان در ایران مجبور به ترک ایران شدن، فرار کردن، مهاجرت کردن، رفتن گروهیشون به سمت آسیای میانه رفتن و اونجا باقی ماندند، عمدتاً چون اونجا هم فارسی زبان بودند. و خدمتون عرض بکنم که بعد این وضعیت ادامه داشت تا اینکه مسلمانان اسلام وارد ایران شد، دیگه اعراب حمله کردن ایران رو تصرف کردن و در قرن 7 میلادی دیگه، یعنی این چند قرن اونها نبودند در ایران، اما همچنان آیینش حفظ و پایدار مانده بود به ویژه در آسیای میانه. اما در آن زمان که مسلمانان نسل اول در ایران یک دیدگاه و رویکرد مداراجویانه داشتند با پیروان سایر ادیان، گروه‌هایی از مانویان مجدداً به ایران برگشتند و در امنیت هم بودند. اما گفته میشه که در زمان عباسیون، این عباسی‌ها خیلی بر سر مدارا نبودند با پیروان سایر ادیان و به همین خاطر اونها آزارشون رو نسبت به این پیروان سایر ادیان دوباره شروع کردند و به همین خاطر مانویان دوباره گریختند از ایران. یکی دیگر از مراکز مانویان هم بغداد بود که تا قرن 10 میلادی اونجا بودند، دوام آوردند مانویان. و بعد هم یادمون بماند آسیای میانه و به ویژه سمرقند که از مراکز دین مانوی بود. خب این سرگذشت مانی بود. اما حالا بپردازیم به دیدگاه های اعتقادی مانویان. دین مانوی، آیین مانوی به طور کلی یک دین میتونیم بگیم قطبی است، دو قطبی است، دوگانه پرسته. اعتقادش بر این بود که دو جهان روح و ماده در برابر هم قرار دارند. یعنی اینجا ما تأثیرات آینه گنوسی رو دقیقا میبینیم که البته باز هم ناگفته نمونه. این دو جهانی که از نظر مانی در نقطه مقابل هم قرار دارند و در واقع یک دوگانه ای رو تشخیص میده به نام روح و ماده، تن و روح، یا نور و ظلمت، نور و تاریکی، این دو قطبی بودن اعتقادی و این دوگانه در واقع با اعتقادی در آیین کهن ایرانی هم وجود داشت و به هر حال تأثیرات آیین‌های ایرانی، آیین‌های کهن ایرانی در دین مانوی باز هم وجود داره. البته این به همین جا ختم نمیشه و آیین مانوی متأثر بوده همچنین از مسیحیت و همچنین از بودایی، آیین بودایی. یک دین ترکیبی بوده و قابل توجه این که مانی خودش بیان میکرده که به همه پیامبران قبل از خودش ایمان و باور داشته. حتی اسم میورده از زرتشت و مسیح، عیسی مسیح علیه السلام، و حتی بودا رو هم تجلیل میکرده. و ما وقتی که مرور میکنیم اصولی که در آیین مانوی هست، آنگاه میبینیم که این آیین مانوی از لحاظ اعتقادی از همه این ادیان تأثیر پذیرفته. خب به طور کلی از نظر آیین مانوی دو جهان روح و ماده در برابر هم قرار دارن. جهان روح جهان خیره و جهان ماده جهان شر. از اساس این دو جهان با همدیگه در تضاد هستند. جهان روح همان جهان نور و روشنایی است و جهان شر همان جهان تاریکی، که اینها طی یک گفتمان اسطوره باورمندانه به جنگ با هم میرن و بعد اینها به مرور زمان جهان، جهان انسانی، جهان خلقت، در نتیجه تضاد و نزاع میان این دو نور و تاریکی هست که به وجود آمده. و بهشت جهان نادیدنی دنیای نور هست و دوزخ جهان نادیدنی دنیای تاریکی. بهشت از آغاز آفرینش در بالا بود و دوزخ از آغاز آفرینش در پایین. گوهر بهشت از پنج عنصر تشکیل شده که این پنج عنصر روشنایی هستند، یعنی جزء روشنایی هستند، نورانی هستند: فرهور، باد، نور، آب و آتش. اینا پنج عنصر روشنایی هستند که جزء گوهر بهشتند. و از حضورتون که پادشاه بهشت خدای بزرگی هست، پدر بزرگی، که اسمش رو مانی میگه زروان. پس مانی در واقع از ادبیات و گفتمان دینی آیین‌های کهن باستانی ایرانی هم اصولی رو اخذ کرده. یعنی اینجوری بگیم که چون زروان، زروانگرایی، زروان پرستی یکی از آیین‌های کهن ایرانیان بوده، خیلی قدیم، بسیار قدیم، چون که شاید از ابتدایی ترین، از نخستین آیین‌های دین باورانه اسطوره گرایانه ایرانیان بوده، به هر حال گفتمان خودش رو به طور کامل جدا نمی کنه از آنچه که در میان باورهای ایرانی وجود داشته. خدای زروان رو به هر حال وام می گیره این اسم رو و میگه این زروان پدر بزرگیست، یعنی اون خدای خدایانه. و بعد چون که دسترسی به این خدا برای انسان وجود نداره، خدایانی نمایندگانی رو در روی زمین برای بشر مأمور میکنه که بعد اهورا یا هرمزد یکی از اونا هست و خب سه دست خدایان به تصویر میکشه مانی که الان در ادامه خدمتتون خواهم گفت. بجز بهشت خب ما دوزخ هم داریم که نماینده نادیدنی جهان تاریکی است، جهان شر که اهریمن بر آن پادشاهی میکنه. پنج عنصر ناآرام متجلی کننده دوزخ هستند و طبیعتاً اهریمن اونا رو نمایندگی میکنه. یکی غبار و مه، یکی آتش سوزنده و ویرانگر، سومی طوفان یا باد نابود کننده، چهارمی لجن یا آب گلالود کننده و پنجمی کل تاریکی ها، ظلمات. این پنجتا تجلی دوزخ هم و اهریمن اونها رو به جهان انسانی وارد میکنه، میفرسته. پدر بزرگی زروان، اون هم پنجتا تجلی داره. پس اون پنجتا به حساب تجلیات اهریمن بودن و زروان یا پدر بزرگی اونم پنجتا تجلی داره. ببینید پدر شاید از گفتمان مسیحیت اخذ شده باشه. پنج تجلی کننده پدر بزرگی چی هستن؟ یک خرد، دو فهم یا درک، سوم هوش، چهارم اندیشه، پنجم دوراندیشی و صبر. خب پس این پدر بزرگی با اهریمن در جنگن با هم دیگه، از جمله از طریق این تجلیاتشون با هم دیگه در جنگن. این جنگ خلاصه باعث میشه که خدایان هم تولید بشن، به وجود بیان، آفریده بشن، خدایان مختلف که در دین معنوی بهشون اعتقاد وجود داره. همجور که عرض کردم، خدای خدایان که پدر بزرگی زروان دست نیافتنی است، حالا اون از طریق خدایانی که خودش خلق میکنه میاد و توی کار جهان انسانی دخالت میکنند. سه گروه خدایان توی این آیین در واقع تولید شدن. گروه اول که خب اسامی هم دارن، جز گروه اول از جمله مادر زندگی نام داره که بهش مراتوخ هم گفتن اگر درست تلفظ کرده باشم. یه فرزندی داشته این مراتوخ یا مادر حیات زندگی، مادر حیات یا مادر زندگی، اسمش بوده هرمزدبق. هرمزدبق انسان نخستینه، همون آدم مثلا در گفتمان ادیان ابراهیمی. هرمزدبق پنج تا فرزند داره که این پنج فرزند خودش رو از پنج عنصر بهشت روشنی به حساب فراز می آورد. این گفتمان دیگه ما می بینیم کاملا اسطوره‌ای میشه و با این پنج فرزندی که از بهشت روشنی خلاصه میاره اینها رو، بهشت روشنی بهشت ابده، چون دو نوع بهشت در این آیین هست، یکی بهشت روشنی که بهشت ابدی، یکی بهشت نو که بهشت نو همین بهشتی است که انسان بلافاصله بعد از مرگش، چنانچه اگه قرار باشه دیگه به جهان بر نگرده از نظر آیین معنوی، چون اینا به تناسخ هم اعتقاد دارند، اون موقع میره تو اون بهشت، میتونه بگه بهشت برزخی. خب این پنج فرزند هرمزدبق میرن به جنگ نیروهای شر، نمایندگان اهریمن در دوزخ. هرمزدبق اولین جنگاور جهان روشنایی است که بهش میگفتن نبرده. پنج فرزندش هم هوا و باد و نور و آب و آتش بودن، تجلیات بهشتن و تجلیات خدای بزرگی، پدر بزرگی. اما این پنج فرزند در نبرد با تاریکی شکست میخورن و هرمز بق همه اونها رو اسیر میکنه و میبره توی جهان تاریکی، اونجا همجو رها میکنه. هرمز بق نمیره به کمک این پنج فرزندش در دوزخ که اسیر شدن. چرا نمیره؟ نمیره تا نیروهای تاریکی به فکر حمله به بهشت نباشند، بهشت محفوظ بماند. خب دیوان دوزخی هم اون پنج فرزندش رو فرو میبلند و خلاصه آنچنان به لذت میفتند که از این بل دیگه اندیشه تهاجم به بهشت رو دیگه در سرشون ندارد. خب اینا دیدگاه های اسطوره‌ای هستند، اما ما میتونیم برداشت های غیر اسطوره‌ای ازشون داشته باشیم که دیوان به طور کلی با نابود کردن عناصر مثبت و خوب و نیک در این جهان به لذت میافتد. خب هرمز بق اما خودشم از این اتفاقی که میفته بیهوش میشه و وقتی که بهوش میاد فریادی میکشه، مادرش فریادش رو میشنوه و از پدر بزرگی میخواد تا فرزندانش رو از توی دوزخ نجات بده. به همین خاطر پدر بزرگی گروه دوم خدایان رو خلق میکنه تا برن به یاری هرمز بق و بچه هاش، فرزندانش، به حساب به یاری اونها بپردازن. گروه دوم خدایان بنابراین اینجوری تولید میشن. اسم یکیشون هست مهر ایزد یا روح زنده، اونم داره پنج فرزنده. اسمشون هم هست دیگه، نگهدار شکوه، شهریار افتخار، الماس روشنی، شهریار شکوه و مانبد ایزد. خب بعد اینا خلاصه مهر ایزد که خدای قدرتمندی است از گروه دوم خدایان میره به لبه پرتگاه دوزخ، خروش برمیاره، هرمز بق خروشش رو میشنوه، پاسخ میده. خروش و پاسخ اینها خودشون خدایان معنوی هستن. مثلا خروش ششمین فرزند مهر ایزده و پاسخ ششمین فرزند هرمز بق میشه. اینا خلاصه پاسخ به این می انجامه که رهایی هرمز بق از اون تاریکی ها رو رقم میزنه و حرکت به سمت بهشت روشنایی. پس این خروش و پاسخ در واقع این هم میتونیم ازش برداشت معنوی داشته باشیم. خلاصه بعد مهر ایزد به جهان تاریکی میتازد و نیروهای تاریکی رو شکست میده، دیوها رو میکشه. از تن دیوهای کشته شده 8 زمین ساخته میشه، از پوست آنها آسمان به وجود میاد. بازماندگانشون که سروران و بزرگان دیوانند اینا رو دربند میکنه و در زنده در طاق آسمان اینا رو میبنده. از بخشی از نورهای بلعیده شده که هنوز آلوده نشدن خورشید و ماه ساخته میشه، تولید میشه، خلق میشه. و از نورهایی که یکم آلوده شدن به دیوان ستاره ها پدید میان. خلاصه این گفتمان اسطوره‌ای در خلق جهان و پدیده های مخلوق هست که از نبرد میان این خدایان روشنی و دیوان تاریکی به وجود آمدند. و بعد ما گروه سوم خدایانی هم داریم که مهمترین هاشون یکیش نریسه ایزده، مظهر جمال و زیبایی خدا هاست که دیوان تجلی او رو که به صورت دوشیزی روشنیست میبینن و از دیدن این همه زیبایی در اون دوشیزه شهوتشون فعال میشه و نوری که در اونها هست بر زمین میریزه و درختان و گیاهان پدید میان و 5 دیو دوزخی اینجا پدید میاد. خلاصه بعد یه خدای دیگر داریم در این گروه سوم، رازیگر بزرگ که بهشت نو رو میسازه و خدای دیگری به نام ستون روشنی که کاری میکنه که نورهای نجات یافته در زمین به آسمان برن و خلاصه به خورشید برسن و خورشید بدرخشه و همچنین به ماه برن و ماه هلال که هست بدر بشه. در بازم اینیم خیلی قویه گفتمان و اسطوره باوری. بدر ماه به معنای این که نور بسیاری از میان انسانهای نورانی از زمین از این جهان انسانی رفته به بالا، ماه کامل میشه، بعد اون ماه بعد از مدتی کامل میشه، نوری خودش میده به خورشید و بعد هلال میشه ماه. و نور خورشید در واقع نورهایی است که از زمین دریافت میکنه. بعد دیگه عرض به حضورتون که اونها گفتمان دیگری دارن در رابطه با زندگی انسانی، از جمله این که معتقد هستن که بدن آدمی بخش ظلمانی و تاریک وجود انسانه و روان و روح آدمی بخش نورانی شخصیت و وجود انسانه و انسان برای آن که بتونه خودش رو به بهشت برسونه میبایست نورانی باقی بمانه، در جهان نور باقی بمونه، بنابراین میبایست بدنش رو، تنش رو مدیریت بکنه، حفظ بکنه و در نتیجه شهوت که اون رو یکی از مؤلفه های جهان تاریکی میدونستند میبایست اینو مهار کنه. شهوت نمیذاره انسان معنوی بشه و نورانی باشه. در واقع معتقد بودن ماده در دیو اسیره، در چنگ دیو. دیو روشنایی ها رو، نور رو میبلعه تا نوری که درون اون روشنایی هست خاموش بشه. بعد این روح روشن و روح تاریک هر دوتا در وجود آدم وجود دارن، یعنی دقیقا همون اون دوگانه است که ما باز در ادیان ابراهیمی میبینیم به ویژه در اسلام که در وجود آدمی وجود دارن. حالا بستگی داره آدم کدوم یکی از اونا رو مهار کنه و کدوم یکیش رو بهش فرصت فعالیت بده. یه همچو گفتمانی ما میبینیم که اینجا هم هست که روح تاریکی به طور کلی روح تاریکی در انسان از چهار عنصر تشکیل یافته. اولی شهوت و دوم آز یا هرس، سوم حسادت و چهارم تنفر کینه. این چهار تا باعث میشن روح آدمی در تاریکی بمونه. پس انسان میبایستی از این زندان روحش رو آزاد کنه و شهوت ببیشه که خیلی روش تاکید دارن و به همین خاطر توصیه میکردن که تا اونجا که ممکنه ازدواج نکنن حتی. و حالا خواهیم دید که دو گروه رو از هم جدا میکنن، برگزیدگان که رهبران هستند و میبایست در کار تبلیغ دین زندگی بکنن، برای اونها حتی ازدواج کردن ممنوع اعلام شده. خب بازم اینجا ما میبینیم تاثیرپذیری رو از کلیسای کاتولیک به ویژه میبینیم. خب راه رستگاری چجوریه؟ نوری که روح انسان رو میسازه و در بند تاریکی درون انسان شهوت، آز، حسادت و کینه اسیره، از طریق مادی قابل نجات نیست، بلکه میبایست اونو از طریق تلاش آگاهانه برای پرهیزگاری فردی اونو نجات داد. پرهیزگاری فردی، پرهیز. به همین خاطر هستش که روی پرهیز بنابراین تاکید ویژه دارم و نه فقط پرهیز از شهوت، بلکه پرهیز از چیزهای دیگری که البته اونها در پنج نهی گنجوده شدن. این پنج نهی برای همینجور که عرض کردم برای عموم متش نکردن، تا اونجایی که ممکنه اینها برای برگزیدگانشون این پنج نهی رو مطرح کردند، که عمدتا این پنج نهی از شراب و گوشت و این دوتا شد و از حضورتون پریز از زنه و بعد هم پریز از آزاره و پریز از ناراستیه. اینا برای برگزیدگان در واقع اینها رو دارن. البته خب گفته میشه که اونهایی که برگزید نیستن باید اول سعی کنن خودشون رو به مرحله برگزیدگی برسانن، چون به طور کلی اینها دو نوع از مردم رو از هم تفکیک میکنن، یعنی مردم رو به دو گروه، به دو دسته تقسیم میکنن: گزیدگان و نیوشاگان. گزیدگان برگزیدگان، نیوشاگان شنوندگانن. یعنی اینها اعتقادشون بر این بوده که انسانها میبایست تعلیم ببینن تا برسن به مرحله برگزیدگی، و تا تعلیم ببینن باید بشنون، شنونده باشن. بنابراین اونها رو مجالسی رو ترتیب میدادن، مجالس وعظ و حالا روزخانی یه همچین چیزی اسم اونهایی که در مجالس وعظ به وعظ مردم میپرداختن، موعظه میکردن، خروشخانان بهشون میگفتند. و خلاصه امر انسانهایی که به پای این سخنان و موعظه های خروشخانان نیان، اونها به نظر مانویان دچار خواب مستانه اند. خواب مستانه کنایه است از اون غفلتی که انسانها درش به سر میبرند، چون ماده که در تن هم وجود داره و سعی میکنه انسان رو به سمت تاریکی ها ببره، پیوسته کوشش میکنه تا روح رو در فراموشی و غفلت نگه داره. این فراموشی و غفلت که انسان رو به سمت تاریکی میبره، از نور دورش میکنه، بهش میگفتن خواب مستانه. و توی خواب مستانه، توی عالم غفلت و زندگی رو در ناآگاهی به سر آوردن، باعث میشه که انسان گناه بکنه. و با گناه کردن و باقی ماندن توی عالم غفلت، توی خواب مستانه، قدرت مقاومت در مقابل جهان تاریکی رو از دست میده. و بعد خب موقعی که به خودش بیاد دچار پشیمانی میشه. این بازم خسران رو در ادبیات قرآنی انگار یادآور میشه. همین پشیمانی میشه کفاره گناه، چون انسان با پشیمانی است که باز میگرده. موقعی هم پشیمون میشه که در بیابه، که در غفلت بوده، به خودش بیاد. و این راه رو باز میکنند، باز هست براشون انسانها، که از طریق بازیافتن آگاهی وجودی که در غفلت اون آگاهی وجود نداره، حالا اگر آگاهیشون رو دوباره بازیافت بکنن، قابل جبرانه اون چیزایی که از دست دادن، و میتونن دوباره برگردن به راه تاریک، به راه نور. انسان پس از مرگش سه تا سرنوشت داره به نظر مانویان: یا اینکه بلا فاصله به دوزخ میره، انقدر خرابکاری کرده و انقدر پلیدی ورزیده و انقدر غرق در تاریکی و ظلمات شده که دیگه هیچ امکان جبران براش وجود نداره، سری میفرستن دوزخ. دومین سرنوشت از نظر مانویان رفتن به بهشت نوه، که همجور که عرض کردم بهشت نو اون بهشتی است که ما میتونیم بگیم بهشت برزخی، تا اینکه منتظر بماند و اون بهشت روشنایی که بهشت دائمه بعد بیاد، و این بهشت نو به بهشت روشنی دائمی در واقع وصل بشه. سومین سرنوشت احتمالی محتمل برای مانویان بازگرداندن فرد به زندگی دنیوی است، که اون زندگی چون آمیخته است به روشنی و تاریکی، اگر فرد سرنوشتش مشخص نباشه، تکلیفش روشن نباشه، یعنی یه زندگی کرده که بینابین بوده، هم خوب بوده هم بد، هم بدی کرده هم خوبی کرده، و از هر دوتا عنصر رو در خودش داشته و نمیشه به طور کامل قضاوت کرد که به کدوم سمت باید بره. در نتیجه یک شانس دیگری، فرصت دیگری به همچین آدمهایی داده میشه که بازشون میگردونن به زندگی دنیوی. بنابراین از این لحاظ به تناسخ اعتقاد داشتن، و این یکی از اون تأثیراتی است که از بودیسم و هندویسم گرفته آیین مانوی. خب به این انگیزه و به این نیت در واقع فرد رو پس میفرستن به جهان دنیوی که دوباره تلاش بکنه و شایستگی نجات پیدا بکنه، که این شایستگی هم موقعی به وجود میاد که فرد بره تو مسیر پرهیزکاری. پرهیزگاری کافی است برای اینکه او به خودش بیاد، و وقتی هم که خدمتون عرض بکنم قرار باشه فرد رو به بهشت ببرن، فرشتگان میان به استقبال فرد و اون رو بهش وعده میدن که به هر حال نتیجه کارت خوب بوده در جان، حالا به هر حال به بهشت میبرنش. اونجا هم یه گفتمانی داره در رابطه با اون فرشتگانی که اون رو تحویل میگیرن، و فرشته بهمن که در دین زرتشتی فرشته پرقدرتی است و مسئول برپایی روز قیامت و اینها هست، میبینیم در آیین مانوی هم مطرحش میکنند به عنوان یکی از فرشتگانی که اینجا به هر حال داور دادگر نامش مینهند، که پنج اندام داره. خلاصه بهمن رو هم اینا بهش پرداختند. خب از حضورتون گفتمان آیین معنوی میتونیم بگیم آمیخته است به جنگ بین جهان روشنایی و جهان تاریکی، و کلن این جهان آمیخته است به این قضیه، و خدای نیکی پدر بزرگی آنچنان قدرت نداشته که به زور، در واقع نمیخواست زور اعمال کنه که جهان رو به وضع خوب اولیه خودش قبل از خلقت بشر در بیاره. این جهان رو رها کرد که در آمیزش نور و تاریکی به هر حال حرکت بکنه و کار بکنه، تا اینکه انسان‌ها نتیجه اعمال خودشون رو پس از مرگ دریافت بکنن. اما انسان وظیفش چیه؟ آزادسازی هرچه بیشتر روح که جز جهان روشنایی است از تاریکی ها، چون روح و تاریکی قاطی شدن در وجود آدمی. انسان باید تلاش کنه با پرهیزکاری که این روح رو هرچه بیشتر از اون تاریکی های نجات بده، رها بکنه، آزاد کنه، تا نور درونش هی گسترش پیدا بکنه و تاریکیش کم بشه، تا اونجایی که شخصیتش تبدیل میشه شخصیت نورانی، نور بگیره، فرا بگیرتش. چون این جهان اگر انسان تن بده به تاریکی ها و در تاریکی ها زیست کنه و اجازه بده به شهواتش، اجازه بده به اینکه در مسیر تاریکی ها بدنش رو در اختیار تاریکی ها و شهوات قرار بده، اونجا برای انسان اون موقع زندگی تبدیل خواهد شد به وادی اشک و خون، و بشر آشیان گم کرده ای خواهد شد که در اسارت تاریکی ها و شهوات و کینه و حسادت و دنیا گرایی به هر حال زندگیشو از دست خواهد داد و بهش رو از دست خواهد داد. به هر حال گفتمان زیبایی دارن از این لحاظ، و انسان رو به سوی نیکی ها، راستی و درستی و راستگویی دعوت میکنن. البته همجور که عرض کردم، این بخش قابل توجهی از گفتمانشون برای برگزیدگان هست، یعنی بیشتر بار برگزیدگان میکنن، یعنی اینکه همگان رو ازشون انتظار یکسانی ندارن. معتقد هستن که انسان بر همون اساسی که رشد میکنه میبایست ازش انتظار داشت، و آدمهایی که رسیدن به مرحله برگزیدگی اونها هستند که باید ازشون انتظار بیشتری داشت، و برای اونها 10 تا هم نهی دارند. اون 10 نهی مانی که خب به نظر میرسه باز هم تأثیر پذیری است از آیین بودیسم، از این قراره: 1. دزدی نکنید. 2. آز نورزید. 3. زنا نکنید. 4. از نیرنگ و فریب پرهیز کنید. یا اینکه نیرنگ و فریب به کار خود و دیگران نکنید، چون نهیان دیگه، اینا نهیان، نهی باید بگیم. 5. دروغ نگویید. 6. در دین شک نکنید. 7. خونریزی نکنید، خون حیوان نریزید، بنابراین به قربانی اعتقاد نداشتن، حتی گیاهان رو نمی‌کندن چون میگفتن کشته میشن گیاهان. 8. بت نپرستید. 9. بخل نورزید. 10. جادو نکنید، گرد جادو نروید. ما ایرانی ها از همون موقع چند هزار ساله که دنبال جادو جنبل هستن. خب اینم دهنه‌ایش بود که وظایف بسیار اخلاقی هستند، این نهی ها، پرهیز از اینها واقعا از اصول زیربنایی همه ادیان میتونن باشن. و بعد خدمتتون عرض بکنم، گفتم که به حضرت عیسی اعتقاد دارن، البته سه عیسی رو دربارش صحبت میکنن. یکی همین عیسی است که مسیحیان کاتولیکا عمدتا هی گفتن پسر خداست که بردار شده، اما مانویان معتقدند که عیسی مسیح بردار نرفته و این توهمی است که فکر کنیم اون بردار رفته، او رفته به آسمان. دوم از عیسی رنج بر، رنج کشیده سخن میگویند که معتقدند این رنجی که او میکشد نماینده در واقع تجلی رنجی است که انسان در این جهان میکشه و هرگاه انسان بخواهد که در تاریکی زندگی بکنه رنج میکشه، و اما عیسی رنج کشید برای پیروانش تا اینکه اونها نجات پیدا بکنن. این همون گفتمان باز هم کاتولیکا عمدتاً، مسیحیان که او رنج کشید و بردار رفت تا اینکه پیروانش نجات پیدا کنن. و سوم از عیسی درخشان سخن میگوین که معتقد هستن در آخر الزمان عیسی مسیح بر میگرده به جهان و جهان رو نجات میده. عیسی درخشان، عیسی نجات بخش. از نظر معنویان فضیلت در انسان موقعی به وجود میاد که انسان تلاش بکنه از جهان مادی و از جهان تاریکی و از زندان و اسارت تن در بیاد بیرون و روح رو میشه با عشق برادرانه، ایمان، صبر و شکیبایی، خرد و راستی، آشتی، صلح و شادی نجات داد. اینها فضیلت تولید میکنن در روح، محبت و پریز از شهوت باعث میشه که انسان از زندان تن در بیاد بیرون. و همین خاطر هم هستش که این پرهیز رو تعمیم دادند به چیزهای دیگری برای برگزیدگان. و همین خاطر معنویان ما میبینیم عمدتاً اینا تارک دنیا بودند و خب میبینیم دیگه معمولا تارک دنیا شدن هم که عاقبت خوبی نداره. خدمتون عرض بکنم که ما آیین مانوی تشکیلات و سازمان دینی درست کرد، حتی همون زمانی که مانی بود، و این نشون میده که چقدر این ذهنی داشته برای اینکه بتونه آیین خودش رو به صورت سازمانی و قانونمند و اصولی تعمیم بده و گسترش بده. در رأس جامعه مانوی رهبر قرار داشت که این رهبر جانشین مانی بود، یعنی معاون اولش در واقع میشد رهبر. و بعد تشکیلاتی داشت و یک جایی که در بابل براش در نظر گرفته شده بود که مرکز قدرتش باشه، مرکز در واقع حالا میتونیم بگیم که مرکز این آیین مانوی در بابل بود. 12 تا آموزگار که در مرحله بعد، یعنی 12 تا میتونیم بگیم که معاون وجود داشت براش که بهشون گفتن آموزگار. البته خب با گویش آن زمان متفاوت بودن، هموزاگ در واقع بهشون گفتن. بعد در پایین تر از این 12 تا آموزگار 72 تا اسخف وجود داشتن، اسخف. و زیر 72 تا در سلسله مراتب تشکیلاتی 360 تا ارشد وجود داشتن که زنها هم میتونستن تا این مرحله ارشدیت بالا بیان. و بعدم در پایین این سلسله مراتب تشکیلاتی و سازمانی شنوندگان، نیوشاگان قرار داشتن، همون توده مردم بودن که به نظر اونها احتیاج داشتن به تعلیم یافتگی. و گزیدگان البته بعد از طی مراحل معنوی و سیر و سلوک و پرهیز از شهوات و پرهیز از ازدواج و پرهیز از اون به هر حال اون طی مراحل فرایند پرهیزگاری میتونستن برسن به گزیدگان، انتخاب بشن و گفته میشه که اونها سه مهر داشتن: مهری بر دهان، مهری بر دست و مهری بر دل، که هر کدوم از اینها به حساب نشان دهنده چیز خاصی بودن. مهری بر دهان یعنی این که اونها در سخن گفتن دروغ نمی گفتن، فضیلت در سخن گفتن حفظ می کردن. مهری بر دست یعنی عمل، در عمل کردن به طور کلی پاک بودن و ترمز داشتن، پرهیز می کردن. و همچنین مهری بر دل یعنی در امیالشون، در شهواتشون، در هوا و نفسشون، در احساساتشون کاملا کنترل شده عمل می کردن و مهر بر دلشون بود. بسیار جالب. و خدمتون عرض بکنم در دیری داشتن، صومعه‌ای داشتن یا عبادتگاهی که بهش میگفتن مانستان، و گزیدگان اساسا اونجا خیلی وقتا بودن و مشغول عبادت و اینها بودن و تبلیغ دین هم در همونجا اتفاق میافتاد. قابل توجه، یک بار در روز غذا میخوردن، همین گزیدگان میگم، و پیاده راه میرفتند، سوار خلاصه سواره راه نمی رفتن، حرکت نمی کردن، پیاده راه می رفتن. غذاهای غیر گوشتی هم می خوردن و اون یه بار یه وعده غذا را هم وقتی که تاریک می شد، شب می شد می خوردن. و حال این هم جز اون مراحل پرهیزکاریشون بود. اگر از آیین‌هاشون بخوایم کمی هم حرف بزنیم، نماز و نیایش داشتن. نماز برای گزیدگان 7 بار در روز بود، برای شنوندگان 4 بار در روز. روزه هم داشتن، یک جای گفتن 5 تا 2 روز روزه می گرفتن در سال، ولی جای دیگری نوشته شده که سالی 30 روز رو روزه می گرفتن مجموعاً، نه همشو یه جا نمی گرفتن، کلن تقسیم می کردن در طول سال و مجموعاً در طول سال 30 روز، ولی پراکنده، روزهای پراکنده ای رو چیز داشتن، روزه می گرفتن. بعد اقرار به گناه داشتن، مراسم اقرار به گناه، یعنی توی همین مانستان توی دیرشون 4-5 تا تالار جدا میکردن، هر تالاری هر جایش مخصوص کاری بود. تالار اقرار به گناه جدا بود، گاهی اوقات هم خب جلو دیگران باید اقرار به گناه میکردن، همون اقرار به گناهی که الان ما در عالم مسیحیت میبینیم و بعد توبه ازش زاده میشه. این میتونیم بگیم باز اونجا تأثیرات مسیحیت کاتولیک رو عمدتا میتونیم باز اینجا ببینیم. خدمتون عرض بکنم که مانی آثار متعددی نوشته و همجور که عرض کردم خودش به قلم خودش حتی نوشته بود، و جالب توجه بدونید که خودش یک خطی اختراع کرد به نام خط استرانجیلی، که این خط رو در واقع خودش با اصلاحاتی که در خط موجود آن زمان وجود داشت اینو به وجود آورده بود که ساده ترش کرده بود. این هم قابل توجه هست. به هر حال نبوغ قابل توجهی داشت، از جمله اینکه خودش هم گفته میشه که پزشکی هم میکرد و نقاشی هم میکرد و کتابی به نام ارژنگ که تصاویر مذهبی میکشید و اونا رو توضیح میداد و برای آدمهایی که و اینو میداد به برحال مبلغان، که برای آدمهایی که سواد نداشتن، تودی مردمی که سواد خواندن نوشتن نداشتن، از طریق تصویر براشون حرف میزد، تصویر میکشید و به اونا میداد و از روی تصویر خلاصه باورها و اصول این آیین رو برای مردم بی سواد توضیح میداد. و این هم به هر حال نبوغی بود دیگه، یعنی فکر قابل توجهی بود. چندین و چند کتاب گفته میشه نوشته شده، که البته خب در ایران من ندیدم که کتابی ازش وجود داشته باشه، اما نسخه هایی از کتاب هایی که پیروانش در این ور اونور برده بودند، مثلا در مصر بسیاری از آثارش پیدا شدن، دست نوشته هایی که بعد نسخه برداری شده بودند، و همچنین در آسیای میانه در جایی به نام تورفان باز برخی از آثارش پیدا شدن، اونجا محفوظند. و اگر بخوایم نام ببریم از آثارش، یک کتابی نوشته بود برای شاپور ساسانی که اسمش بود شاپورگان، که گفته میشه چکیده عقاید و آیین مانوی بود. همینطور یک کتابی به نام انجیل زنده نوشت و همچنین گنج زندگی و یک کتابی به نام رسالات و یک کتابی به نام اسرار، یک کتابی به نام دیوها یا قولان و نامه ها و نیایش ها خلاصه، و کتابی به نام کفالایا که مجموع گفتارهای مانیست و تحلیل هایی که از آینده به دست داده. کتاب ها عمدتاً به زبان همون زمان نوشته شدن که عمدتاً زبان آرامی بود، ولی خب چون ما اون زمان یه زبان واحدی نداشتیم، چون سرزمین ساسانی هم خب خیلی وسیع بود، حساب کنیم مثلا از سرزمین عراق در بر میگرفت تا به آسیای میانه، بعد اینا خیلی جا گویش های مختلف زبان مختلفی بود، به گونه که میگن که حتی مثلا وقتی که خود مانی میامد به دربار ساسانی به مترجم همراه خودش می آورد، حتی اینا هم نوشته بودن بخاطر اینکه خودش در بابل متولد شده بود، آنجا زبان فارسی رو نمیدانه، زبان فارسی که به حساب بهش میگفتن فارسی میانه، پارسی میانه، یک زبان خاصی بود، شاید همون زبانی که الان در افغانستان و آسیای میانه سخن بهش گفته میشه. به هر حال ما بینیم این کتاب ها عمدتاً به زبان آرامی نوشته شده بودن، ولی خب از اصل کتاب ها که خود مانی نوشته باشه اطلاعی نیست. شاید هم مغول ها که حمله کردن به ایران گفته میشه که اکثر اونها رو از بین بردن، سوزاندن و نابود کردن، منتها یک جای دیگر هم گفتن که مانی چون از پارت ها بود و زبان مانوی اصولا زبان پارتی است، یه زبانی بوده به نام زبان پارتی، و یک جایی هم گفتن کتاب اصلی مانی به زبان سوریانی نوشته شده. خلاصه ما همین چیزها رو ببینیم که نوشتن در تاریخ در کتابهای موجود، و خودش هم که خطی اختراع کرده بود به نام استرانجلی. به هر حال ما در سرزمین‌های مختلف آثاری ازش می‌بینیم که به دست آمده و همونجا هم نگهداری میشن، و بدین ترتیب مانی میتونیم بگیم که آیین مانوی یکی از آیین‌هایی است که بسیار تاثیرگذار بوده در زمانه خودش، بلخص این که به دلیل نبوغی که خود مانی داشته و تصورات تفکرات سازمانی که داشته هم تونسته زمان خودش مکتوب کنه نوشتهای خودش رو و هم پیروانش رو بدن که اینها رو نسخه برداری کنن و به سرزمین های مختلف ببرن، و در نتیجه ما تا همین قرن 13 گفته میشه که هنوز آثاری از این آیین در میان مردم برخی سرزمین ها به ویژه در همون چین که عرض کردم وجود داشته و حتی تا فرانسه و اسپانیا و آفریقا، ولی خب و در هند هم یادمون باشه چون اونجا هم تبلیغ میکرده، ولی گفته میشه با حمله مغول ها بسیاری از این آثار از بین رفتن، همه جاهایی که مغول ها پا گذاشتن آثارمانی را هم از بین بردند اونجاها. خلاصی هم این چون این بود و این بود خیلی خلاصه و چکیده از آیین مانوی. تا مبحث بعدی خدا نگهدار شما باشه.